السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته، بشیر نعمته و نذیر نقمته، سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهداة المهدیین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین: اتق الله فی کل امرک فإن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی توصیه می کنم و سفارش می کنم. امیر مؤمنان در این جمله ارزشمند خطاب به همه ماست. در حقیقت می‌فرماید اتق الله فی کل امرک، در تمام امور زندگیت محور را تقوا قرار بده، زیرا اگر این دغدغه را داری که چه کنیم خدا با ما باشد، چه کنیم خدا همراهی کند ما را، امیر المؤمنین می فرماید فإن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. خدا همواره همراه پرهیزکاران و همراه نیکوکاران است. هرگاه نیکوکاری دیده شود، انسان متقی دیده شود که در کل برنامه زندگیش خدا را و تقوا را محور قرار می دهد، این انسان همیشه خدا با اوست. ما در خطبه اول اصل بحثمون تحت عنوان اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. در زیر مجموعه این عنوان تا کنون به چند سرفصل کلیدی و اساسی پرداخته ایم. آخرین سرفصلی که بناست پیرامون اون سخن بگوییم و تعبیر کردیم که در حقیقت یکی از عواملی که میتواند در سالمسازی روابط اجتماعی نقش آفرین باشد و عامل تأثیر گذار هست در مقابله با ناهنجاری های اجتماعی در مقابل رفتارهای نابهنجار اخلاقی مسئله فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. ما در خطبه گذشته به دو موضوع از این بحث اساسی اشاره کردیم. یکی واژه معروف و واژه منکر را در آموزه‌های دینی معنا کردیم و مطلب دیگری که به آن پرداختیم مسئله معیار سنجش معروف و منکر و بیان مصادیق معروف و منکر و ضرورت معروف و منکر از منظر مسئله عقلانی بود. وعده دادیم که در این جلسه پیرامون ضرورت وحیانی مقوله امر به معروف و نهی از منکر اشاره کنیم. منتها قبل از این که من وارد بحث آیات و روایات در این زمینه بشوم و در اونجا هم به یک تقسیم بندی بپردازم، میخوام به نکته اشاره کنم و اون مسئله اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر است. در آموزه‌های دینی ما امر به معروف و نهی از منکر به منزله نماز و به منزله جهاد به عنوان یک حرکت عبادی سیاسی است. تعبیری امیر مؤمنان دارند در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر که این تعبیر بهت‌آور است و نشان دهنده اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر است. امیر مؤمنان می‌فرماید جهاد در راه خدا، خیلی تعبیر عجیبی دارد، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر به منزله قطره است در مقابل دریا. اونچنان ما مسئله جهاد را مهم تلقی می‌کنیم، به مسئله جهاد اهتمام می‌ورزیم، ولی امیرالمؤمنین در یک مقایسه بین امر به معروف و نهی از منکر با جهاد می‌فرمایند جهاد قطره‌ای در مقابل دریاست و دریا امر به معروف و نهی از منکر است. اهمیت دیگری که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر می‌شود دید این است که این واجب در حقیقت در ساختار نظام سیاسی اسلام دارای نقش کلیدی و اساسی است و به عنوان مهمترین عنصر نظارتی و فراگیر می شود از امر به معروف و نهی از منکر یاد کرد. چون شکل نظارت طبق یک تعبیر ما نظارت را به چهار گونه تقسیم می کنیم و این چهار گونه نظارت تحت پوشش امر به معروف و نهی از منکر است. نظارت دولت بر مردم، نظارت مردم بر دولت، نظارت مردم بر مردم و نظارت دولت بر کارگزاران و عاملان حکومت. این چهار مشخصه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است. گاهی دولت و حاکم بر رفتار مردم نظارت می کند، گاهی مردم بر رفتار حاکمان و دولت نظارت می کنند، گاهی بین خود مردم نظارت هست و گاهی به خاطر سالم سازی محیط اداری دولت بر کارگزاران و عاملانش نظارت می کند. این جایگاه مهم امر به معروف و نهی از منکر در ساختار نظام سیاسی اسلام است که باید به اون توجه و دقت و عنایت کرد. اما بعد از این که بحث ضرورت عقلانی امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح کردیم، الان باید به بررسی آیاتی در این زمینه بپردازیم که مسئله امر به معروف و نهی از منکر را به زیبایی مطرح کرده است. این آیات به دو دسته تقسیم می شوند. دسته ای از آیات به صراحت به عنوان باید و به عنوان لزوم مسئله امر به معروف و نهی از منکر را منتها در قالب تعبیرات مختلف مطرح کرده است. آیات دسته دوم که شاید امروز نتوانم حق اون را ادا کنم و بیان کنم، آیاتی است که در حقیقت نسبت به کسانی که ترک امر به معروف و نهی از منکر می کنند، مسئله مجازات، مسئله عذاب، مسئله هلاکت، از این گونه واژگان و تعبیرات در رابطه با تارکین امر به معروف و نهی از منکر در یه جامعه اسلامی مطرح شده است. آیاتی که مربوط به دسته اول هست، این آیات این گونه است که من عرض می کنم. آیه اول، آیه 107 104 سوره آل عمران است. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. خیلی تعبیر رسا و تعبیر زیبایی است که در این آیه بیان شده. در این آیه مسئله امر مطرح شده، ولتکن باید، و در برگردان به فارسی ما از کلمه باید در اینجا می توانیم استفاده کنیم، و از سوی دیگر مسئله فلاح را مطرح کرده. یعنی اگر امت اسلامی به دنبال فلاح است، به دنبال رستگاری است، به دنبال سعادت است، راهکار رسیدن به فلاح و رستگاری در پرتو مسئله امر به معروف و نهی از منکر در یک جامعه اسلامی است. آیه دیگری که مطرح شده، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. باز خیلی تعبیر جالبی است. مسئله بهترین امت بودن را برای امت اسلامی مطرح می کند. کنتم خیر امه، یعنی شما برترید، شما بالاترید، منتها یک قید دارد. خیلی تعبیر جالبی است. کنتم خیر امت اخرجت للناس، منتها سبب این خیر امت بودن شما در پرتو امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه اسلامی است. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، تا این مدال افتخار خیر امت بودن برای شما باقی بماند. و نکته جالب این است که به اهمیت امر به معروف که می رسیم، در این حال که در کنار ایمان به خدا ذکر کرده تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، حتی بر ایمان به خدا مقدم شده و شاید میخواد این نکته را بیان کند، تضمین ایمان در یه جامعه اسلامی، رواج ایمان در یه جامعه اسلامی، شکوفایی ایمان در یه جامعه اسلامی در پرتو امر به معروف و نهی از منکر است. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، هم کنار ایمان و هم مقدم بر ایمان به عنوان ضمانت اجرایی ایمان در یه جامعه دینی و یه جامعه اسلامی است. آیه دیگری که اشاره کرده و در حقیقت بار مسئولان را سنگین جلوه می دهد، که همون نکته است که مسئله نظارت دولت بر رفتار جامعه و رفتار مردم هست. الذین این مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. میگه موقعی که ما به شما قدرت دادیم، مسئولیت دادیم، پست دادیم، حکومتی را سرنگون کردیم و شما را خلیفه و جانشین اون حکومت به عنوان حکومت صالحان قرار دادیم، الذین این مکناهم فی الارض یک شاخصهایی دارند، کسانی که مکنت و قدرت پیدا کردند. شاخصه اولشون اقامه نماز، شاخصه دومشون مسئله ایتاء زکات، و شاخصه سوم و چهارم امر به معروف و نهی از منکر توی جامعه اسلامی است. یعنی دولت‌ها، مسئولان، صاحبان قدرت و مکنت وظیفه دارن که پرچم امر به معروف و نهی از منکر را در یه جامعه اسلامی برافراشته نگه بدارند، تا جامعه‌ای که شهید داده، جامعه‌ای که خون داده، جامعه‌ای که 8 سال دفاع مقدس را اداره کرده، در پرتو یک فضای سالم با وجود امر به معروف و نهی از منکر بتوانند زندگی کنند. آخرین آیه را اشاره کنم و بحثمو در این بخش پایان بدم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله. یعنی شما نمازتون چطور مقیدید؟ صبح مقیدید، ظهر مقیدید، عصر مقیدید، مغرب و عشا برای نمازتون به عنوان فریضه مقیدید. خدای متعال این را در اداد نماز قرار داده. المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. اینا چی میکنن؟ شاخصه ی انسان مؤمن، یک زن مؤمنه چیست؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. یعنی این واجبات در یک مسیرن، در یک سیرن، در یک برنامه‌ن. میشود ما نماز را انجام بدهیم ولی عدل اون را که امر به معروف و نهی از منکره به فراموشی بسپریم و اساسا گویا خیال بکنیم چیزی متوجه ما نیست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون حضرت امام و مراجع گذشته ما عالی است اعلا بگردان، به رهبر فرزانه انقلابمون، به مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. پروردگارا به خانواده مکرم شهیدانمون، شهدای انقلابمون، شهدای دفاع مقدسمون، شهدای دفاع حرم امام و کسانی که الان هر روز ما در تشییع جنازه اینها شرکت میکنیم، مدافعان حرم، کسانی که واقع مطلب جانانه ورود پیدا میکنند، خدایا همه این شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بگردان. به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به رزمندگانمون پیروزی عنایت بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الکاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضی و علی محمد ابن علی الجواد و علی علی ابن محمد الهادی و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين أيسرك أن تلقى الله غدا في القيامة وهو عليك راز غير غضبان كن في الدنيا زاهدا وفي الآخرة راغبا وعليك بالتقوى والصدق. امیر مؤمنان علی علیه الصلاة والسلام در این کلام نورانی ما را باز به تقوا دعوت می کند. می فرماید آیا خوشحال می کند تو را، شادمان می کند تو را که فردای قیامت خدای متعال را با این حالت ملاقات کنی که از تو راضی باشد و از تو خشمگین نباشد. میدونید راهکار چیست؟ فردای قیامت یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. راه کار این است که کن فی الدنیا زاهدا و فی الاخره راغبا و علیک بالتقوى و صدق. ساده زیستی در دنیا شعار تو باشد و عمل تو، عشق و میل و رغبت به آخرت نیز سرمایه و برنامه زندگی تو باشد و در پایان می فرماین علیک بالتقوى و صدق. دو چیز را سلوحه برنامه زندگیت قرار بده، یک تقوا، دو راستی و راستگویی در زندگی. انشاءالله امیدواریم این کلمات نورانی بر دلهای ما اثر کند، رفتار ما را تغییر دهد، برنامه زندگی ما را برنامه زندگی اهل بیتی قرار بدهد. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. اولین مناسبت که مربوط به آخر ماه ذی‌قعده است، سال روز شهادت امام جواد، نهمین امام و پیشوای ماست. وجود مقدس امام جواد علیه السلام در سن 25 سالگی به دستور معتصم عباسی و به وسیله همسرش ام الفضل دختر مأمون عباسی به وسیله زهر به شهادت میرسد. بعد از شهادت والد بزرگوارش، وجود مقدس امام رؤوف علی ابن موسی الرضا در سن 7 سالگی به امامت میرسد. شرایط سختی برای تشیع پیش آمد. تا کنون مواجه نبودند با این صحنه، چه کنند؟ حتی شخصیت هایی که جز یاران امام رضا بودند به تردید افتادند، مثل یونس ابن عبدالرحمن در مجلسی این پرسش را مطرح کرد که تا زمانی که این کودک بزرگ بشود ما چه کنیم؟ مسائلمون را از کی سوال کنیم؟ مشکلات دینیمون را چگونه حل کنیم؟ که در اونجا با اعتراض سخت ریان ابن سلط مواجه می شود. میگه جناب یونس ابن عبدالرحمن، تو ادعای دوستی نسبت به امام داری و چگونه به تردید افتاده این نسبت به امامت امام؟ این جمله جمله بسیار بلندی است که اگر خدا، جمله ریان ابن سلط این است که اگر خدا امامت کسی را تأیید کند برای ما فرق نمی کند، کودک یک روزه هم می تواند امام ما باشد، و اگر امامت کسی را خدا تأیید نکند، انسان 1000 سال عمر هم نمی تواند به عنوان امام و پیشوای ما باشد. و این مسئله به گونه‌ای بوده که از خود آقا امام رضا سوال می شده، از خود امام جواد سوال می شده، و هر کدوم به تناسب اقتضاعات خاص پاسخهای قانع کننده به شیعیان و به یارانشون میدادند. خب میدونیم امام جواد علیه السلام مانند دیگر امامان مکتب علمی داشتند، شاگردان چیره دستی را که در تاریخ ثبت شده نام اینها مانند محمد ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، محمد ابن سنان، زکریا ابن آدم، علی ابن مهزیار، حسین ابن سعید اهوازی، اینها از شخصیت‌هایی بودند که شاگرد بودند یا راوی کلمات نورانی حضرت بودند. همون توطئه‌ای که مأمون نسبت به وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا داشت و تلاش می‌کرد با ولایت عهدی امام نگاه‌ها را برگرداند نسبت به اهل بیت و این باور و تصور را در افکار عمومی ایجاد کند که اهل بیت قدرت به دستشون نیفتاده، وگرنه اینها هم جذب قدرت می شدن. همین توطئه را نسبت به امام جواد دارد، پیشنهاد همسری دخترش ام الفضل را به حضرت می دهد و حضرت تحت یک فشار جدی ناگزیر می شود بپذیرد. به این توطئه کاملا حساب شده ای بود که صدای علویین را خاموش کند، جاسوس به خانه امام بفرستد برای خبرچینی و تمام برنامه های امام را زیر نظر داشته باشد و در خارج هم بانمود کند که ما عباسی ها علاقمند و ارادتمند به اهل بیتیم. اینا نقشه هایی بوده که در طول تاریخ دشمنان داشتند برای اینکه روزی بر حکومتشون اضافه کنند. امروز روز شهادت اون حضرت است. عرض کردم توسط همسرش به دستور معتصم عباسی به شهادت رسید. من فقط دو سه جمله عرض می کنم به عنوان عرض ادب و عرض ارادت محضر امام جواد. حضرت را مسموم کرد، در حجره را به روی امام بست. شما می دانید کسی که مسموم باشد ینقلب و یمینن و شمالن، گاهی سمت راست گاهی سمت چپ، به خودش می پیچد. صدای فریاد امام جواد بلند شد. انسانی که مسموم شده آب میخواد، تشنه میشود، اما آب را عملا از امام دریغ داشتند. مانند جدش حسین که با لب تشنه به شهادت رسید، امام جواد هم با لب تشنه به شهادت رسید. اما باید عرض کنم لا یوم کیوم کی یا ابا عبدالله، امام جواد اگرچه با لب تشنه به شهادت رسیدید ولی بدنت زخمی نبود، خیمه فرزندان تو آتش نزدند، بچه ها آواره بیابان ها نشدند. آجرکم الله. مناسبت دوم، مناسبت 12 شهریور را در تاریخ داریم در رابطه با روز مبارزه با استعمار پیر انگلیس، اون روزی که مردم قهرمان بوشهر و دلوار در مقابل حمله انگلیسی ها ایستادن، مقاومت کردن. شهید رئیس علی دلواری در مقابل توطئه اونها ایستادگی کرد تا سرانجام قهرمانانه به شهادت رسید. یاد این جوان مردان را گرامی می داریم، جوان مردانی که به امر علماء زمانشون، مراجع زمانشون وارد عرصه مبارزه و جهاد شدند. مناسبت دیگری که داریم، اول ذوالحجه سال روز ازدواج فرخنده امیر مؤمنان و فاطمه زهراست. جوانان، خواهران، برادران، از زندگی ساده و بی‌آلایش وجود مقدس امیر مؤمنان و فاطمه زهرا الگو بگیرید. به پدران عرض می کنم، به مادران عرض می کنم، زندگی امیر المؤمنین و ازدواج امیر المؤمنین بهترین الگوست. بهانه ها را کم کنید تا جوانان بتوانند با سهولت و آسانی ازدواج کنند. روز 13 شهریور داریم به نام روز تعاون. اسلام دستور جدی داده، جز آموزه های ماست، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر تعاون و همکاری در یک جامعه اسلامی شکل بگیرد، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل فرهنگی، جامعه ما تبدیل به مدینه فاضله می شود. گزارشی دوستان داشتن، عزیزانمون در اداره کار، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، گزارش خوبی بود در استان قم، کارهای خوبی در رابطه با مسئله اقتصاد تعاونی انجام شده که انشاءالله امیدواریم که از این به بعد موفق تر باشند. ما شهادت سالگرد شهادت آیت الله قدوسی را داریم، شهادت مرحوم وحید دستجردی را داریم و سایر شهدای بزرگوار. من بگم مثلا ماه شهریور ماه شهدای ماست. 17 شهریور را نگاه کنید، این شهدای بزرگوار را نگاه کنید، اون جمعه سیاه 17 شهریور که اون روز برای همه ما تکان دهنده بود، اما یک حرکتی بود که راه را برای پیروزی انقلاب ملت ایران باز کرد. ما در ششم ذیحجه سال 1366 شاهد شهادت مظلومانه زائران خانه خدا در مکه بودیم. چند صد نفر مظلومانه به شهادت رسیدند. جرم اینها اعلام براءت از مشرکان بود. من اینجا اگر بخوام پرونده حج را ورق بزنم و مدیریت آل سعود را بیان کنم، به صراحت می شود گفت تو این سالها سالی نبوده که حادثه اتفاق نیفتد، یا آتش سوزی شده یا عده‌ای از بالا پرت شدن و از بین رفتن، تونل مسدود شده، جر و ثقیل سقوط کرده و مسئله عزیزانمون در سال 66 اون حادثه و پارسال هم حادثه عظیم فاجعه منا بود که بنده اونجا بودم و صحنه‌های دلخراشی را از نزدیک مشاهده کردم. من نمیدونم تا کی آل سعود میخوان این مدیریت سست و بی‌بنیان را در رابطه با اداره حج ادامه بدن. فاجعه عظیمی بود. انشاءالله امیدوارم که خدای متعال زمینه فراهم کند که امت اسلامی بتواند به سهولت و آسانی اعمال و مناسک حجش رو انجام بدهد. من به این نکته میخوام اشاره کنم، نکته مهمی است. خواهش میکنم دقت کنید. این روزها چه در داخل کشور و چه در خارج کشور تلاش های انجام میشود در جهت تطهیر منافقین، و این تلاش ها واقع مطلب گرچه مذبوحانه است، ولی چهره زیبای امام را میخوان مخدوش کنند، چهره زیبای نظام را میخوان مخدوش کنند و میخوان اون کارنامه سیاه منافقین از یاد ملت ما برود. منافقینی که 17,000 شهید ترور داریم که اونها انجام دادن، شخصیت های بزرگ ما را ترور کردن، ائمه محترم جمعه ما را ترور کردند، به کودک رحم نکردند، به جوان رحم نکردند، به پیر رحم نکردند، به زن رحم نکردند. امروز میخوان تطهیر کنن اونها را و برای اونها عده‌ای کف میزنن و در داخل توطئه‌ای هماهنگ با خارج انجام میگیرد. ما هشدار میدیم، خیرخواهانه هشدار میدیم، نه به نفع دنیای شماست این اقدامات و نه به نفع عقبای شماست. اخیراً وزارت دفاع نمایشگاه آبرومندی از دستاوردهای محققان ما، مهندسان ما، مخترعان ما به نمایش گذاشت و رهبر عزیز و فرزانه انقلاب به مدت 2 ساعت از این نمایشگاه بازدید کردند. آثار تولیدی در عرصه فناوری، تسلیحات دفاعی، سامانه‌های راداری، پیشرفت‌های ماهواره‌ای و انواع موشک‌ها را که نشان دهنده عزم و اراده جمهوری اسلامی و توانمندی جمهوری اسلامی بود به نمایش گذاشتن. امروز هم برادر عزیزمون امیر سرتیب الهامی جانشین قرارگاه پدافند خاتم الانبیا توضیحات خوبی در اینجا ارائه دادن. حقیقت امر این است که امروز اگر ما در کشور سپر امنیتی مشاهده می کنیم، در سایه سه مسئله کلیدی و اساسی است که در کشور ما وجود دارد. اولین مسئله برمی گردد به روحیه دینی و انقلابی مردم ما. سپر امنیتی کشور مرهون این روحیه انقلابی مردم ماست. و نکته دوم، سازمانهای نیروهای مسلح ما و صنایع دفاعی ما و مجموعه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ماست. و نکته سوم، تجهیزاتی است که در مقایسه با دورانی که جنگ شروع شد، اگر امروز یک انسان منصف بخواد قضاوت بکنه، خیلی این کشور رشد پیدا کرده. این معنای استقلال کشور، این معنای خودکفایی کشور. و اگر کسی این نمایشگاه را ببیند و میدید، میدانست که ایران اسلامی در پرتو شجاعت سربازان بی ادعایش چه قدم‌های بسیار ارزشمندی در این زمینه برداشتند. من میخوام یه نکته بگم. ما چرا در رابطه با مسئله دفاعی اینقدر رشد کرده ایم؟ امروز دشمن از برد موشک‌های ما میترسد، از موشک‌های زیردریایی ما میترسد، هراسان است. پس معلوم این ملت ظرفیت دارد، توان دارد. جوانان این ملت، دانشمندان این ملت این توان را دارند. من میخوام عرض بکنم با موازات پیشرفت ما در رابطه با صنایع دفاعی، چرا در رابطه با اقتصاد اون گام لازم را بر نداشتیم؟ چرا در رابطه با فرهنگ اون گام لازم را بر نداشتیم؟ این شعار ما میتوانیم یک شعار حقی است و تجلی پیدا کرده. بنابراین در فرهنگ هم میتوانیم، در اقتصاد هم میتوانیم و در سایر مسائل. این ملت، ملت توانا و رشید و رشد یافته است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز. به امام راحل من روح و رضوان عنایت فرما. به مراجع گذشته ما و علماء گذشته ما و شخصیت‌های بارز ما پروردگارا روح و ریحان عنایت فرما. به رهبر عزیز و توانمند انقلاب اسلامی من عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. به مراجع بزرگوار تقلیدمون این پاسداران شریعت سلامت عنایت بفرما. به رزمندگانمون پیروزی عنایت بفرما. به این مردم خوب و همیشه در صحنه ما که هر جا روز جمعه می رویم این صفوف به هم فشرده را مشاهده می کنیم. خدایا امید، خوشبختی، سعادت، حسن عاقبت به این مردم عزیز ما عنایت بفرما. در فرج مولای من تعجیل بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.
مراسم بزرگداشت شهدای مظلوم منا امسال در شهرهای میهن اسلامی به طور گسترده برگزار می شود. در قم روز پنجشنبه شب جمعه، شب شهادت امام باقر علیه السلام، مراسم بزرگداشت با حضور امت حزب الله و خانواده های داغدار در حرم مطهر شبستان امام برگزار می گردد که انشاءالله شرکت خواهید نمود. بر ارواح طیبه همه شهیدان منا اجماعا صلوات.